بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. نزدیک عید قدیره، یعنی رابطه با ولایت رو همینقدر دوست دارید، به قدری که دوست دارید انشاءالله در عید قدیر رابطه با ولایت در وجودمون و جانمون و عمق جانمون برقرار باشه، صلوات رو بلندتر بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حامی، دل آدم حال میاد این صلوات، دل آدم حال میاره، خستگی آدم رو در میاره. انشالله همیشه با صاحب صلوات محشور باشید. در خدمت دوستان بودیم و در خدمت آیات شریفه قرآن از آیات 108 تا 115 و به آیه 115 هم که آخرین فراز، آخرین آیه این فراز آیه آیات بود رسیدیم. بحث در یهود بود و به تبع اهل کتاب و بعضن مشرکین. در این آیه شریفه که می فرماید که ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم، ذیل این آیه شریفه وارد شده که این آیه در جواب همون مسئله بود که یهود در رابطه با قبله شروع کرده بودن به تعییر و اشکال تراشی برای پیغمبر اکرم و تعییر به مسلمانان که قبله شما، اگر اون قبله درست بود این قبله چیست، پس معلوم میشه که احکام شما احکام الهی نیست، چون نسخ شد، چون تغییر پیدا کرد، معلوم میشه الهیت در کارتون نیست، و از این سری تبلیغاتی که اینها خیلی ناراحت شده بودن، چون احساس میکردن قبله مال اونها بوده و مسلمانها از قبله اونها روگردان شدن. در اون حالت احساس طلبکاری میکردن، احساس فضیلت میکردن، احساس برتری و احساس نیاز مسلمانان به اونها رو میکردن. با این کاری که خدای تعالی کرد، همین اشکالات اینها رو که اومدن در دین وارد کردن و به نبی اکرم و به مسلمانان این اشکالات رو وارد کردن، همین اشکالات پایه یک سری جوابهایی در قرآن شده که چند جواب تا به حال، یکی همون ما ننسخ من آیت او ننسها نعت بخیر منها، قاعده های عظیمی رو پیریزی کرد در عقاید مسلمانان که همون جایی که اونها قصد تغییر داشتن و ضعف مسلمانان و دین اسلام می دیدند، همونها شد نقطه های قوت، نقطه های عالی مطرح شدن اسلام. از جمله اون آیه بود و آیاتی بود که بعد از اون گذشت، و از جمله این آیه شریفه که می فرماید ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم، که عظیمترین معارف توحیدی و الهی رو در همین چند جمله کوتاه خدای تعالی مندمج کرده و برای ما به ارمغان توسط پیغمبر اکرم و توسط وحی برای ما فرستاده، که مشرق و مغرب که به لحاظ نسبیت تمام عالم رو فرا میگیره، چون انسان در هر جایی که باشد مشرقی دارد و مغربی، در هر حالی که باشد مشرقی دارد و مغربی، همه جا رو فرا میگیره به فرمایش مرحوم علامه، غیر از دو نقطه حقیقی شمال و جنوب، دو نقطه حقیقی شمال و جنوب، تقریبا تمام نقاط دیگر کره ارض را مشرق و مغرب فرا میگیره. غیر از این که مشرق و مغرب در اینجا فقط انحصار به کره ارض ندارد، انسانی که در حقیقت میتونه طلوعش و غروب در کرات دیگر رو داشته باشد، انسانی که میتواند فرا ارض حرکت بکند، تصور بکند و اونجا قرار داشته باشد، مشرق و مغرب به لحاظ او دیگه از طلوع و غروب خورشید فقط خارج میشه. لذا لله المشرق والمغرب از استفاده از اون چیزی است که عرف میشناسد و گسترشش به اونچه که نمیشناسد. لله المشرق والمغرب، هر نقطه‌ای که شما در نظر بگیرید، مالکیت مطلقه او مربوط به خدای تعالی است. یعنی آنچه که به عنوان شرق و غرب، شمال و جنوب، زمین و آسمان، بالا و پایین جهات متعدد در نظر بگیرید، مالکیتش مربوط به خداست. اونم چه مالکیتی؟ آیا مالکیت یعنی این که اونجا هم جزء املاک خداست؟ یا نه، خدا مالک آن است به نحو قیومیت. مالک به نحو قیومیت یعنی حاضر است. مالک به نحو اون چی که ما میشناسیم اعتباری، من ممکنه زمینی داشته باشم در جایی که حالا کوتاه یه زمانی در حقیقت به اونجا برم و من اونجا باشم، اما مالکیت قیومیه یعنی قوام اون ارض، قوام اون شرق، قوام اون غرب، قوام اون نقطه به خدای تعالی است، نه اینکه تو سند زدن به نام اوست. این لله المشرق و المغرب یعنی قوام مشرق و مغرب، حقیقت و بود مشرق و مغرب به بود حق است. مالکیت مطلقه و حقیقیه یعنی این. اگر مالکیت مشرق و مغرب مربوط به حق است، لله المشرق و المغرب، پس خدا همه جا حاضر است، چون مالکیتش حضور بود، نه مالکیتش مالکیت اعتباری قبالی و نوشتاری، بلکه مالکیت مالکیت حقیقی بود. اگر مالکیت حقیقی بود، حضور مطرح بود. اگر حضور مطرح بود، پس خدا هر جا که رو کنید هست. این قبله تکوینی است. قبله تکوینی یعنی هر نقطه که انسان رو کند، اونم نه به معنای اون که اون طرفی که نگاه میکند، از این بالاتره. ان الله یحول بین المرء و قلبه اقرب نحن اقرب الیه من حبل الورید اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون نحن اقرب الیه من حبل الورید، درست، اقرب الیکم من حبل الورید. این رابطه که هر جا رو کنی، چه اون که رو کرده، چه اون جایی که دیدی، چه اون مسافتی که در رو کرد، همه اینها در حقیقت مالکیت مطلقش مربوط به حضرت حقه و حضور حضرت حق اونجاست. و اگر حضور است، قبله و توجه محقق شده است. لذا اینما تولو، هر طرف که رو کند، هر طرف که در حقیقت نگاه بندازد، فسم بچه الله، اونجا چی هستش؟ بچه الهی. آیا با این نگاه پشت کردن به خدا معنا میده؟ پشت کردن به خدا معنا میده؟ پشت کردن فقط در نگاه بیننده امکان پذیره، نه در واقع و وجود. چرا؟ چون خود پشت کننده، طرفی که در حقیقت پشت کرده و رو کرده به سمت دیگری، به کجا رو کرده؟ به عدم که رو نکرده که. اگر انسان رو کنه، هر طرف رو کنه، عالم وجود هست یا نیست؟ لله المشرق و المغرب. اگر لله المشرق و المغرب هستش، پس در حقیقت حضور حضرت. لذا اون لا علم المدبرون عنی، مدبرون عنی نه پشت کردن به من، رو به طرف دیگری کردن، بلکه در نگاه ادراکیشون پشت کردن به من، نه در نگاه وجودیشون. و الا سماوات و ارض در حقیقت طائعند، خاشعند نسبت به خدای تبارک و تعالی، هیچ کدام در حقیقت روبرگردان نیست، روگردان نیستن. این نگاه که لله المشرق و المغرب، فعین این لله المشرق و المغرب، خیلی در حضور انسان، در جایی که در حقیقت انسان داره توجهش رو میخواد به خدا جلب بکنه، خیلی اثرگذاره. تصور بکنه اول مشرق و مغرب اعتباری را عیب نداره، از اینجا شروع بکنه برای توجه، عیب نداره، ولی کم کم به این متوقف نشه، از این عبور بکنه تا اینکه تمام مراتب عالم رو و خودش رو و مراتب خودش رو حضور قلب فرا بگیره. البته یعنی توجه بکنه که رو به خدا ایستاده، عیب نداره تو نگاه اول، اما اگر به این متوقف بشه، در اینجا بمونه، غلطه. برای شروع عیب نداره. لذا یک کسی داشت عبور میکرد، داشت میگفت به خدایی که ورای هفت آسمان و زمین است قسم، مثلا فلان، امیرالمومنین علیه السلام از پشتش عبور میکرد، زد پشتش، حاجی، خلاصه حالا ما حاجی شما میگی، حاجی چی داری میگی؟ گفت دارم به خدا قسم میخورم، خدایی که ورای هفت آسمان و زمین است، اون کدوم خداست؟ اون خدای ازلیه، اون خدا نیست. گفت پس چیکار کنم؟ کفاره این قسم چیه؟ گفت کفاره قسم فهمه اینه که بفهمی خدا همه جا حاضر است، نه اینکه ورای آسمان. آدم لفظش هم یه خوردشی که دستش هم بکشه، ورای هفت آسمان، یعنی او خیلی دوراست خدا، ورای هفت آسمان، دور دورا. نه، خدا حاضره. لله المشرق و المغرب، و مالکیت حقیقیه فرع حضور است، یعنی همراه حضور است، اونم حضور قیومیه که قوام این شی با اوست، هم این بودنش به واسطه حضور اوست و بود اوست. خب ولله المشرق و المغرب فاینما تولوا هر جا فسم وجه الله. بحث وجه الله رو این تو این آیه واردش چون مرحوم علامه نشده ما هم وارد نمیشیم، اما ایشالله تو آیاتی که بعدها وارد میشه که آیات متعددی است اونجاها مفصلتر ایشون وارد میشه. اما وجه یعنی چی؟ وجه در حقیقت اون جهتی است که مثلا اگر به انسان میگن روی انسان، اون قسمت قدامی و جلویی که انسان تقریبا تمام اون توجهات دیگران به او و توجهات خودش به دیگران از این قسمت انجام میشه، قدام انسان، روی انسان که اون علامت انسانه، شناخت انسان. لذا اگه کسی را پشت ببینن گاهی ممکنه تشخیص ندن، اما از جلو که میبینن، از رو که میبینن تشخیص میدن که این فلانی بود، درسته؟ این قد. اما نسبت به خدای تعالی آیا وجه و غیر وجه داری؟ لذا یک کسی اومدن، سلام علیکم ورحمت الله، اومدن پیش امیر مؤمنان علیه السلام گفتن آقا وجه خدا کجاست؟ حضرت اونجا فرمودن که آتشی برافروختن، گفت به من نشون بدید وجه آتش کجاست؟ وجه آتش، همین آتشی که داره این ورشه، اون ورشه، اون ورشه، از هر طرفی که نگاه بکنید آتش چیه؟ وجه دیگه، از هر طرفش تمثیل بود برای اینها تا چی بشن؟ منتقل بشن. اگر میشود یه شیء جسمانی در همین اطراف اربعش وجه براش متصور نباشه و همش وجه باشه، یه طرفش وجه نباشه، طرف دیگرش در حقیقت یه طرف وجه باشه بقیه نباشن، در یه شیء جسمانی خدای تعالی که لیس کمثله شیء، او دیگه بالاتر از این است. لذا وجه در اینجا همون رابطه وجودی است، همون حقیقت وجودی است، همون جهت ارتباطی است. حالا تو اصطلاحات ما بهش میگیم جنبه یل ربی هر موجودی که در حقیقت با همون خزائن شیء است که در اون آیه شریفه فرمود و این من شیء الا عندنا خزائنه، همون جهت ارتباط هر موجودی با خداست. که حالا اگر بخوایم ساده ترش بکنیم توی مرتبه میتونیم بگیم فعل خدا، اون حقیقت فعل و مشیت حضرت حق، حقیقت مشیت حضرت حق، فعل حضرت حق، او میشه در حقیقت وجه الهی که از اون طریق اشیا محقق شدن، از اون طریق اشیا مرتبطن، از اون طریق اشیا مورد تدبیرن. دقت میکنید که مشیت مطلقه حضرت حق است که کان عرشه علی الماء، که این میشه فاینما تولوا فسم وجه الله. که حالا ایشالله وجه رو توی آیات دیگه تفصیل تر بیان، ان الله واسع علیم، که این تعبیر واسع علیم هم تعلیله، چون مرحوم علامه فرمودن که هر جا آیه‌ای حکمی رو ذکر میکنه، تصدیقی رو ذکر میکنه، قضیه‌ای رو ذکر میکنه، بعدش تعلیل میکند، بعدش اسماء الهی رو میاره، اون تعلیل، اون در حقیقت حکم مرتبط است و معلول در حقیقت اون اسم است، لذا اون اسم حاکم است بر اون حکم. لذا اینجا میفرماید که ان الله واسع علیم، خدای تعالی واسع است. واسع یعنی چی؟ با لله المشرق و المغرب توجه بکنیم که وسعت حضرت حق آیا وسعت یعنی وسیع است از بقیه، یا وسیع است به طور مطلق و غیر نسبتی که با اشیای دیگه بخواد داشته باشه. وسیع است به طور مطلق میشه نامتناهی. ان الله واسع علی الاطلاق، علیم به واسطه همین وسعت، چون وسعتش مالکیتشه، علیمش و علمش هم از چی هستش؟ از در حقیقت مالکیت و علم با هم، هر چند واسع بودن از شؤون علیم بودن است، اما برای ما علیم بودن در حقیقت از واسع بودن استنتاج میشه، نتیجه گرفته میشه، فهمیده میشه. هر چند واسع بودن از شؤون علیم بودن است، چون علم در حقیقت به مرتبه فوق در حقیقت مرتبه فعل تصور شد، چون علم ذاتی است، اما واسع بودن از اسماء ذات نیست. علیم از اسماء ذات است، یعنی چه موجودی باشد چه موجودی نباشد، اما واسع بودن به لحاظ افعال معنی پیدا می کند، به لحاظ فعل معنا پیدا می کند، که حالا اینا ایشالله تو مفصلات دیگه. ان الله واسع علیم، خدای تعالی واسع علیم است، که این دوتا صفت، دوتا اسم برای خدای تعالی دلیل بر این است که فسم وجه الله، هر طرف رو کنی وجه الهی اونجا هست، چون واسع است و چون علیم است. علیم کنایه از اون حضور، واسع کنایه از اون مالکیت مطلقه است، که نه این که خدا واسع است یعنی اونجا هم شامل می شود. دقت میکنید؟ این واسع بودن به نحو اضافه اشراقیه است، نه این که مثل این که این مکان وسیع است ما توش جا شدیم. درسته؟ این مکان وسیع است ما هم توش جا شدیم، واسع است به لحاظ ما. نه، من و اون چی که در اینجاست همه در حقیقت مظهر واسع حقیم. نه واسع بودنش فقط به لحاظ مکان باشد، نه مافل مکان. مافل مکان و مکان همه مظهر وسعت حضرت حق و واسع بودن حضرت حق هستن. خب تا اینجا سوالی ندارن دوستان؟ عرض کردم که اونها تو حالا تو بعد شاید قبل آیات اومده یا بعد میاد بیان خواهد شد که مثلا رب المشرقین و رب المغربین داریم، رب المشارق و رب المغارب داریم. عرض کردم که این مشارق و مغارب به لحاظ افراد مختلف مشارق و مغارب است، جهاتی شمردن براش که به لحاظ طلوع و غروب خورشید مشارق و مغارب متعدد میشه، به لحاظ افراد مختلف مشارق و مغارب متعدد میشه، به لحاظ در حقیقت فصول سال و ماها مشارق و مغارب چی میشه؟ مختلف میشه. همه اینها در حقیقت ذکر شده برای او، لذا رب المشرق و المغرب، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشارق و رب المغارب، هر سه کنایه از یه حقیقتی است که لله ملک السماوات والارض است، که حضور او همه جا هستش. کنایه از اون مالکیت مطلق است. منتها تو اون حکم گاهی نظارت دارد بر افراد، گاهی نظارت دارد فقط بر مالکیت، گاهی وحدت غلبه دارد، گاهی کثرت، لذا حکم متعدد وارد شده. حالا انشاءالله سر رب المشارق والمغارب و رب المشرقین والمغربین بحث رو انشاءالله مفصلتر اونجا عرض خواهیم کرد. اینجا در شرحی که مرحوم علامه در ذیل این آیات فرمودند، از قول و تعالی ولله المشرق والمغرب وارد میشیم. از اینجا دیگه اون قبلی ها رو گفته شده، فاینما تولوا فثم وجه الله المشرق والمغرب و کل جهت من الجهات حیث کانت، هر جهتی که تصور داشته باشد، هر جا باشد، فهی لله به حقیقت الملک التي لا تقبل التبدل والانتقال، مالکیت حقیقی تبدل بردار نیست، برخلاف مالکیت های اعتباری که من میتونم مالکیتم رو از این کتاب تفویض کنم به شما و شما بشید مالکش. اگر خدای تبارک و تعالی مالکیتی به دیگری میدهد به نحو تفویض نیست. المالک لما ملک است، یعنی خدای تبارک و تعالی همون جایی هم که تملیک کرده به دیگران همون جا هم مالک اوست. دقت میکنید؟ این اذن تصرفی که به دیگری داده میشه در همون حالی که دیگری و اون اذن تصرفش و اون تصرفش همه به ید قدرت اوست و تحت مالکیت اوست، نه اینکه از او خارج میشه و به دیگری داده میشود. لذا با همین نگاه تو تمام مراتب، اونجایی که وحی میشه، اونجایی که به انبیا در حقیقت قدرتی را میدهد، اونجایی که به انبیا قدرتی را میدهد در تشریع، در بیان، در ابلاغ، همه اینها المالک لما ملکه اوست. درسته؟ حتی تو نظام تکوینی، اونجایی که من فکر میکنم فعلی رو دارم انجام میدم، فعل خلقکم و ما تعملون، شما رو و آنچه که عمل میکنید رو خدا خلق میکنه، اما آیا این خلق همونجوری که قبلا گذشت باعث جبر میشه؟ فعل ما باعث جبر میشه؟ اگر خدا مالک بود، عرض کردیم اینا در طول همدیگه است و منافاتی با این که انسان اختیار داشته باشه نداره، که قبلا این بحثش گذشت. در همون حالی که لذا این الامر بین امرین همین میشه، امرون بین امره همین است که خدای تبارک و تعالی همه کار است، تشریعا و تکوینا. درسته؟ اما انسان معاقب و مصاب به فعلش هست و اختیار برای انسان ملحوظ است، اما نه اختیار به معنای تفویض که خدا واگذار کرده باشد. اختیار به معنای تفویض نیست. مالکیت دیگران، اگر من دست و پام رو مالکم، اگر در نظام خطورات ذهنی مالک به بعضی از جهات هستم، این مالکیت در طول مالکیت حضرت حق است و تفویض نیست. لذا می‌فرماید که فهی لله به حقیقت الملک الذی لا تقبل التبدل والانتقال لا کالملک الذی بیننا معاشر اهل الاجتماع، که ملکیت با این تعبیر که معاشر اهل الاجتماع نشون میده ملکیت کجا محقق میشه؟ اگر اجتماع در کار باشد. اگر اجتماع در کار نباشد، یک نفر در روی زمین فقط بود، آیا ملکیت معنا میداد؟
چون ملکیت یعنی من در حقیقت میتونم تو این تأثیر بگذارم و اثرش مربوط به من نه دیگری. اگر دیگری نبود در کار، خب اینجا ملکیت چه معنا داشت؟ دقت میکنید ملکیت کجا لحاظ میشه؟ از احکام اجتماع است. لذا اگر جایی تصویر شود مثلا در قیامت اونجا در حقیقت افراد زندگیشون جئتمونا فرادا باشد و لقد جئتمونا فرادا، حالا تصویر فرضه، در اونجا ملکیت به این معنا در اونجا تصویر پیدا نمی کند. اگر فرض فرادا بودن شود برای کسی در جایی، ملکیت به این معنا تصویر پذیر نیست. و حیث ان ملکه تعالی مستقر على ذات شی، مالکیتش مستقر است بر ذات شی، ذات شی یعنی وجود. این ذات به معنای ماهیت نیست، ذات به معنای چی هستش؟ وجودشه، یعنی همه هستی او. مستقر على ذات شی محیط به نفسه و اثره، که تبیین دوباره شه که مستقر است بر ذات شی. یعنی چی؟ یعنی خدا محیط است به نفس شی و اثرشه. اما ما همیشه محیطیم و همیشه مالکیم نسبت به اثرشه نه به نفسشه. لذا اگر این عینک مال منه، من نسبت به نفس این مالک نیستم، قدرت تصرف در نفس و ذات و حقیقت وجود این رو ندارم، بلکه قدرت تصرفم در آثار اینه. میتونم بزنم، میتونم بشکنمش، میتونم چشمم بزنم ازش استفاده بکنم، اما این حد اکثرش در چی هستش؟ در آثار اینه، نه در ذات این که هر جوری دلم بخواد این باشد. دقت میکنید؟ این در ما نیست، در انسان این نیست. لا علا بله، لا کملکنا المستقر علا اثر الاشیا و منافع اشیا لا علا ذات اشیا. ذات اشیا یعنی وجود اشیا، دقت میکنید؟ این ذات و معنای وجوده. و الملک لا یقوم من جهت انه ملک الا به مالکه. اگر ملک مالکیت حقیقی باشد رابطه باهاش، ملک به مالک قطعا مرتبط محض است. امکان گسستگی بین ملک و مالک اگر مالکیت حقیقی باشد نداریم. درست ممکنه یک کسی مالکیت اعتباری زمینی رو مالک باشد، بعد بمیرن هیچ کی متوجه نشه این زمین مال این بوده، چون ملک به مالک وابسته نبوده که با رفتن مالک اونم از بین بره. دقت میکنید؟ و با بودنش باشد، اینجوری نیست، بلکه اثرش مربوطه به این بود. لذا میفرماید که والملک لا یقوم من جهت انه ملک الا به مالکه، که این ملکیت حقیقی است. فالله سبحانه قائم على هذه الجهات محیط بها، خدا بر این جهات، این جهات یعنی لله المشرق والمغرب، علا هذه الجهات که مشرق و مغرب است، قائم است یعنی قیومیت دارد. محیط بها و هو معها، محیط است به این جهات و هو خدای تعالی مع الجهات است. هو معکم اینما کنتم، هو معکم و هو معها، معیتش به معنای چه معیتیه؟ معیت قیومیه، یعنی قوام این با اون است. این بیان محیط بها هو معها همه بیان قیومیته. فالمتوجه الى شیء من الجهات، هر کسی به هر جهتی و به هر شیئی رو کند، متوجه الیه تعالی، نه به عنوانی که این خداست. ببین دو تا کلمه ساده است، یکیش میشه کفر، یکیش میشه توحید. اگر گفتن غیر از خدا چیزی نیست، لا اله الا الله، درسته؟ غیر از خدا چیزی نیست، این توحیده. اما اگر گفتن همه چیز خداست میشه چی؟ کفر. ایشون که میفرماد فل متوجه الی شی من الجهات، متوجه الیه تعالی، چرا؟ چون هو معها، چون او با این جهات است، درسته؟ هو معها یعنی قیومیت دارد، مالکیت دارد. این قبل از این که ملک خودش، قبل از این که این ذات مربوط به خودش باشه، این شی قبل از این که مربوط به خودش باشه، ملک خداست. ما هم همین گونه هستیم، یعنی من قبل از این که مال خودم باشم و خودم خودم باشم، قبل از این ملک خدا هستم، چون من مرتبط و مفتقر به ربم، یعنی در وجودم لحظه به لحظه با بود او بودش محقق میشه و با یک لحظه در حقیقت انقطاع فیض همه نابودیم، همه معدومیم، درسته؟ اگر آنی کند نازی فرو ریزند قالب ها. لذا میفرماید که فل متوجه الی شی، آیا شی به معنای این مقید؟ یعنی اینو که نگاه میکنه خدا میبینه؟ یا نه، فل متوجه الی شی ان من الجهات، متوجه الیه تعالی، چون میداند که قیوم این خداست، مالک این خداست، درسته؟ این قائم است، بودش به خدای تعالی، چون اینجوری است در حقیقت ول متوجه الی، این وجود قبل از این که مال خودش باشه مربوطه به اوست. فل متوجه الیه متوجهون الیه تا متوجهون الی شیء من الجهات متوجهون الیه تعالی. درست شد یا نه؟ تصویر درست رو گرفتی یا این موقع قلب برداشته؟ غلط نشه که مرز بین گاهی کفر و ایمانه. سوالی ندارن دوستان؟ بله. نه الان کاری به وحدت وجود نداره، الان کاری به وحدت وجود نداره. اینجا اگر کسی به وحدت وجودم قائل نباشه، به این میتونه قائل باشه، این درسته، کاری به اون نداره. هرچند بحث وحدت وجود یه بحث، اون جهت صحیح تصویر بحث وحدت وجود یه بحثی است مستدل و برهانی جای خودش، اما این کاری به وحدت وجود الان نداره. متوجهون الی شیء من الجهات، اشیاء کثرات موجودند، دیده میشن، اما قبل از این که این شیئی که از جمله کثرات است مال خودش باشه، مال خداست، خالق است دیگه، خالق سماوات و ارض، مگه او نیست؟ نه خالقیت به معنایی که بعضی از متکلمین اشعری میگفتن که خدا کوک کرد این ساعت رو و دیگه حالا خدا دیگه کاری نداره، اگر خدا بخوابم دیگه این ساعت داره کارشو انجام میده، که ما اینو قائل نیستیم که. یعنی میگیم لحظه به لحظه، آن فآن افاضه وجود رو میطلبد و ابقاء وجود رو. یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. ولما کان المشرق والمغرب جهتین اضافیتین شملتا سایر الجهات. چون این دو جهت، دو جهت اضافی هستن، نه دو جهتی که خاص بگیم اینجا و آنجا، اضافی هستن. یعنی شما اینجا وایسی مشرق و مغرب، بری اون ور کره ارض وایسی مشرق و مغرب، اگر بری در مثلا کشور دیگری مشرق و مغرب، چون جهت اضافی هستن، شملتا سایر الجهات تقریبا. چرا تقریبا؟ از لا یبقا خارجن منهما الا نقطتا الجنوب و شمال، که میتونیم بگیم اون نقطه مرکزی قطب شمال و جنوب رو شاید در حقیقت بگیم که چی هستش؟ شامل نشه خود اون نقطه حقیقیشون رو، که اون نقطه رو فقط، و الا یه خورده این ورورش همه جاز باز دوباره چی میشه؟ مشرق و مغرب محسوب میشه. ولی ذالکه لم یقید اطلاق قولهی فعینما، تقیید نخورده پس اطلاق دارد. عینما یعنی همه نقاط، اینما یعنی همه نقاط، منتها غیر از این که این خودش یه اصطلاحه که وقتی میگه لله المشرق والمغرب یعنی همه جا. دقت میکنید؟ هم معلومه تو نظر عرف، فعینما بهما اطلاق قوله فعینما، بله، ولی ذالک لم یقید اطلاق قوله فعینما بهما، به مشرق و مغرب، به ان یقال اینما تولوف منهما فکأن الانسان اینما ولا وجهه فهناک اما مشرق او مغرب فقوله ولله المشرق والمغرب به منزلت قولنا ولله الجهات جمیعا. و انما اخذ بهما مشرق و مغرب رو آورد لان الجهات التي یقصدها الانسان به وجهی انما تتعین. چرا این مشرق و مغرب رو گفت؟ نفرمود شمال و جنوب. چون انسان وقتی که رو میکنه و میخواد بشناسه، با طلوع و غروب خورشید راحت ترین راه شناخته، یعنی ابزاری که همه انسان ها به او دسترسی دارن که چشمه و طلوع و غروب خورشیده رو واسطه قرار داد، نبیاد ابزار دیگر رو که شمال و جنوب رو معیار قرار بده تا انسان شناختش براش در روزی که در حقیقت مثلا ستاره ها نیستن، کمند ابر، نتونه تشخیص بده. لذا میفرماید که این نکتهش هم دقیقه ها، یعنی خدای تعالی ملموسترین، نزدیکترین که برای همه امکان پذیر باشه، نه فقط کسانی که ابزاری در دست دارن، نه فقط کسانی که شناخت دارن، برای همه. اخذ بهما لان الجهات التي يقصدها الانسان بوجه انما تتعين بشروق الشمس و غروب الشمس و سائر الاجرام الالویه المنيره، که حالا گاهی ماه باشه، گاهی در حقیقت ستارگان باشد. خب فقوله تعالی فسم وجه الله فیه وضع علت الحکم فی الجزا موضع الجزا و تقدیر. میگه اینجا علت حکم رو در جزا قرار داد، علت حکم رو در جزا به جای در حقیقت جزا، علت حکم رو قرار داد. چرا؟ اینجوری بوده تقدیر. والله اعلم فعینما تولو، هر جا رو کنید جاز لکم ذالک، جایز است برای شما. این در حقیقت چی بوده؟ حکم بوده. فعینما تولو جاز لکم ذالک فعین وجه الله هناک. علتش اینه، چون علتش این است که همه جا وجه خداست، هر جا رو کنید جایز است، درسته؟ با این نگاه ان وجه الله هناک رو اوبر جای جاز لکم قرار داد. و یدل علی هذا التقدیر تعلیل الحکم به قوله تعالی ان الله واسع علیم، که اینم علت اصلی میشه. ای ان الله واسع الملک والاحاطه علیم بقصودکم اینما توجه اینما توجهت این قصود اینما توجهت این قصود لا کل واحد من الانسان او سائر الخلق الجسمانی که لا توجه الی الا اذا کان فی جهت خاصه ولا انه یعلم توجه القاصد الی یعلم توجه القاصد الی الا من جهت خاصه. من وقتی که روم به شماست میتونم شما رو در حقیقت کار بکنم ببینم، از پشت سرم اگر اتفاقی بیفته تو اون جایی که تو هیته دید من نیست توجه نمیتونم پیدا کنم، نمیتونم بفهمم. گوش من اصوات رو از جهاتی که وارد میشه میفهمه، اگر یه چیزی باشه تو رصد گوش من نباشه نمیفهمم، درسته؟ اما خدای تعالی این حد و حصرها در نظام علم او نیست. هر جا که اینا نشون دهنده همه نامتناهی بودن وجود حضرت حق است که قرب و بعد در علم او، احاطه او، نزدیکی و دوری او راه ندارد. از طرف خدا قرب و بعد نیست. نسبت خدای تعالی نسبتی در کار نیست، اما نسبت خدای تعالی با همه موجودات علی‌السواست، چون نسبت نامتناهی با همه موجودات علی‌السواست. هیچ موجودی به خدا نزدیکتر از موجود دیگر به خدا نیست، از جهت اینکه نسبت با خدا داشت. اما از جهت قرب و بعد ادراک قرب و بعد وجودی کمالات، البته یکی میشه نبی اکرم که دنا فتدلا و کان قوب قوسین و ادنا، دیگری در حقیقت میشه ابوجهل، درسته؟ او در عرضین سفلا در اون قعر جهنم و نار قرار داره که مکان بعده. این در حقیقت قرب و بعد به لحاظ نسبت‌های ما با هم دیگه است، نه به لحاظ چی؟ نه به لحاظ نسبت هر کس با خدا. نسبت هر کس با خدا قرب و بعد راه نداره، تو نسبت وجودی، تو نسبت ادراکی و علم و معرفت و کمال قرب و بعد راه دارد. بعد می‌فرماید در اینجا وعلم ان هازت فتوجه الى کل جهتین توجه الى الله، پس توجه به هر جهتی توجه به خداست، یک، معلوم له سبحانه، دو، واسع علیمون، معلوم له سبحانه. در بحث روایه که در اینجا ذکر شده ذکر میکنن که شاید این لله المشرق والمغرب اینما تولو فسم وجه الله، برای در حقیقت چی باشه؟ نمازهای نافله باشد، که نمازهای نافله رو پیغمبر اکرم وارد شده، گاهی سوار بر مرکب بودن و به سمتی غیر در حقیقت کعبه، یعنی از مکه میمدن به سمت مدینه، نمازهای نافله رو میخوندن و اینجا لله المشرق والمغرب صدق میکرده و این متولو فسم وجه الله صدق میکرده. یک دو تا روایت اینجوری آوردن. بعد میفرماید که وعلم انکه اذا تصفحت اخبار ائمه اهل البيت حق التصوف. این دو تا قاعده در اینجا میخواد نقل بکند، دو تا قاعده قرآنی خیلی عظیمه. تو همین چند دقیقه ان شاء الله این دو تا قاعده قرآنی رو در اینجا میگیم، ولی دقت بکنید خیلی کار میرسه. کسانی که دنبال این هستن گاهی یه موضوع جدیدی پیدا کنن، روش کار بکنن، بتونن در حقیقت در نظام قرآنی کار نشده انجام بدن، این دو تا قاعده که به هم مرتبطه میتونه در حقیقت چی باشه؟ یک سوژه خوبی باشه برای یک راهکار جدیدی در اینکه با قرآن بشه معانی بیشتری و استفاده بیشتری از قرآن کرد. میفرماید که وعلم انک اذا تصفحت اخبار ائمه اهل البيت حق التصفح في موارد العام والخاص والمطلق والمقيد من القرآن. وقتی که توجه میکنی به عام و خاص ها و مطلق و مقیدها در قرآن، خوب توجه کنی، میابی وجدتها کثیرا ما تستفید من العام حکما، میابی که از عام در قرآن یا روایات حکمی در حقیقت به دست میاد، و من الخاصه عن العام المخصص حکما آخر، در اونجا میبینی که در خاص حکم دیگری. فمن العام مثلا الاستحباب کما هو الغالب، گاهی یه حکمی رو به ظاهر وجوبی بیان شده، درسته، در خاصش نشون داده میشه که با اون قید واجب است، نشون میده که عام وقتی که هستش بدون اون قید واجب نیست اما مستحب است، حالا به اون طریقه که در مسائل هست. و کذلک الحال فی الکراهه والحرمه و علی هذا القیاس، بر این مسئله قیاس کن، هازا احد و اصول مفاتیح تفسیر فی الاخبار المنقولت عنهم و علیه مدار و جمع قفیر من احادیثه هم و من هنا یمکنو که ان تستخرج منها فی المعارف القرآنیه قاعدتین. از همین نکته ای که همه قبول دارن و همه بهش استناد میکنن و چیز جدیدی نیست، دو قاعده قرآنی استیاد میکنی. دو قاعده قرآنی چی هست؟ اهداهما ان کل جملت وحدها و هی مع کل قید من قیودها تحکی عن حقیقت ثابته من الحقائق او حکم ثابت من الاحکام. میگه وقتی شما یه جمله رو میبینی، این جمله وقتی که تک تکش رو نگاه بکنی وقتی که بدون قیدش نگاه بکنی قبل از اینکه اون قیود بعدیش بیاد، یک معنایی دارد و دلالتی دارد و دلالت بر حقیقتی دارد. وقتی قیودش میاد، این حقیقت در حقیقت چی میشه؟ دلالت بر حقیقت دیگری میکند. همه اینها در حقیقت چی هستش؟ ایشون میفرماد همه اینها مستدل میشه، در حقیقت اینها مدلول باشد. مثال میزنه، مثل چی؟ که قول تعالی قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون ففیه معان اربع. الاول قل الله، خود این کلام که قل الله خودش یک کلام چی هستش؟ تام میست و معنا تام است. و ثانی قل الله ثم ذرهم، قل الله ثم ذرهم، ثم ذرهم یعنی بقیه رو چکار کن؟ رها کن دیگه، ذرهم بقیه رو. و ثالث قل الله ثم ذرهم فی خوضهم، اونها رو بذار در خوضشون خودشون مشغول باشن، تو کاری با اونا نداشته باش. ببین هر کدوم یه معنای پیدا میکنه. قل الله، قل الله ثم ذرهم، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم، بعد قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. میفرماد و اعتبر نظیر ذالک فی کل ما یمکن، که آیات قرآن فی کل ما یمکن یعنی یه جایی ممکنه قرینه باشه که اگر تقطی کردی اونجا معنا چی میشه؟ خلاف. اونجا رو بذار کنار که ما یمکن باشد، امکان پذیر باشد، صدق میکند، این دلالت دارد، معنا پیدا میکند. او وقت میشه از این خیلی مثلا مسائل رو دست آورد. گاهی یه جمله تامه آمده، جمله تامه یه معنا میده، بعد میبینید که این رو وقتی که نگاه میکنی به صورت اون تصورات اولیش یا جملاتی که این جمله تامه رو ساختن، هر کدام از اینا معنای تحتش قرار گرفته تا آخری که در حقیقت جمله تامه میشه. یه قاعده است، اگر این قاعده رو کسی به کار بگیره، اون وقت میبینه که یک دفعه معانی قرآن و اون چی که از قرآن استفاده میشه مثل همین آیه شریفه که هر کدام یک منشأ کلامی است، یک بیان است، یک در حقیقت تطبیق با آیات دیگه پیدا میکنه، الی ماشاءالله میشه. و ثانیه دومیش چی هستش؟ که ان القصتین او المعنیین اذا اشترکا، اینم یه قاعده دیگری است که خیلی کاربردیه. تفسیر قرآن به قرآن ایشون یکی از مبانیش اینه، اذا ان القصتین او المعنیین اذا اشترکا فی جمله او نحوها، اگر در دو قصه یا دو معنایی که داره قرآن بیان میکنه، ازش ترکا فی جملتن او نحوها، تو این دو تا قصه که داره بیان میکنه یه جمله واحدی رو آورد، یا نحو جمله مانند شبه جمله مثال واحدی رو آورد، مثلا تو میبینی تو هر دو یه مثال واحدی رو آورد، تشبیه واحدی رو آورد. مثلا بعضی جاها فبه ای آلاء ربکم متکذبون که دیدی تکرار میشه، یه جمله تکرار بشه، یا بعضی از آیات تو چند سوره تکرار شده عیناً. میگه هر جا این شباهت تکرار شد در جمله یا نحو جمله مثل مثال و امثال اینها، میگه این دلالت دارد. فهما راجعانه الا مرجع واحد، نشون میده این دوتا نسبت به این مسئله یه مرجعیت واحدی تو بینشون هست، یعنی یک مبدعیت واحدی تو بین این هر دو هست که دلالت بر این کردن، که این بیان خیلی عالیه. و اعتبر نظیر و هازانه سران، این از اسرار در حقیقت این دوتا قاعده از اسرار قرآن است، که تحتهما تازه اسرار. این مال کسی است که قرآن رو یک حقیقت واحد و نازل یافته از یک منشأ واحد میداند و ناظر به حقیقت های واحده می به حقیقت واحد میداند، و از اون طرف میداند که خدای تعالی احاطه کامل دارد در بیان. اگر میخواست غیر از این باشد، اشتباها و نسیانا جمله تکرار نشده. تکرار در حقیقت چی هستش؟ مدخلیت دارد و حکم دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.